3 روز تمام کلارا را ندیدم. کار اسرارآمیزی او را از خانه دور نگاه داشته بود. حالا عادت او بود که بدون یک کلمه هشدار مرا روزها در خانه تنها می‌گذاشت و فقط مانفرد مصاحب من بود. و گرچه تمام خانه در اختیار من بود، ولی جرأت نمی‌کردم به جز اتاق نشیمن، اتاق خوابم، سالن ورزش کلارا، آشپزخانه و البته دستشویی به جای دیگری بروم. چیزی در خانه کلارا بود که مرا سرشار از ترسی غیر منطقی میکرد. به ویژه وقتی که او نبود، نتیجه این بود که من که وقتی تنها بودم امور روزمره سختگیرانه ای را مراعات میکردم که آن را آرامش بخش میافتم. عادت داشتم حدود 9 صبح از جایم بلند شوم، صبحانه‌ام را در آشپزخانه روی صفحه داغی درست کنم. زیرا هنوز نمیدانستم که چطور اجاق چوب سوز را روشن کنم. بعد نهار سباکی بر می داشتم و به غار می رفتم که دوباره مرور کنم و یا با مانفرد به پیاده روی های طولانی می رفتم. اواخر بعد از ظهر بر می گشتم تا در سالن ورزشی هنرهای رزمی کلارا برای کونگ فو را تمرین کنم. آن سالن حال بزرگی با سقفی تاقی شکل بود و کفوش چوبی لاک خورده ای داشت. در تاقچه سیاه لاک الکل خورده ای نیز سلاح‌های مختلف هنرهای رزمی به چشم می‌خورد. در کنار دیوار و مقابل در سکویی بود که با حصیر پوشیده شده بود. یک بار از کلارا پرسیده بودم که این برای چیست و او گفته بود جایی است که وی مراقبه می‌کند. هرگز کلارا را در حال مراقبه ندیده بودم، زیرا هر وقت به تنهایی وارد این بنا می‌شد در را قفل می‌کرد. هر بار که از او می‌پرسیدم چه نوع مراقبه می‌کند، حاضر نمی‌شد درباره آن توضیحی بدهد. تنها چیزی که در این باره از او فهمیدم این بود که رویا می‌بیند. کلارا به من اجازه داده بود که هر وقت او به تنهایی از آن سالن ورزشش استفاده نمی‌کند، آزادم که با آنجا بروم. وقتی در خانه تنها بودم، به آن اتاق کشیده می‌شدم. اتاق سرشار از وجود کلارا و قدرت او بود و در آن احساسم تسکین می‌یافت. در آنجا بود که او جاذب‌ترین سبک کونگ فو را به من آموخت. من هرگز علاقه‌ای به هنرهای رزمی چینی نداشتم، زیرا تمام معلم‌های ژاپنی کاراته همواره تاکید می‌کردند که حرکات آنها برای آنکه ارزشی عملی داشته باشد زیاد از حد پیچیده و مشکل است. آنان منظماً سبک‌های چینی را بد جلوه می‌دادند و با گفتن این حرف ارزش کار خود را بالا می‌بردند که گرچه کاراته از سبک‌های چینی مشتق شده است، اما فرم‌ها و زمایم آن کاملاً تغییر یافته و در ژاپن کامل شده است. غافل از هنرهای رزمی به معلمهایم اعتقاد داشتم و مطلقاً تمام سبکهای دیگر را نادیده گرفتم. در نتیجه نمی‌دانستم با سبک کونگ فو کلارا چه کنم. با وجود بیخبری من، این امر بدیهی بود که او استاد مسلم آن است. پس از آنکه ساعتی یا همین حدود در ورزشگاه کلارا کار می‌کردم، لباسم را عوض می‌کردم و به آشپزخانه می‌رفتم تا غذا بخورم. بدون استثنا غذایم آنجا بود. روی میز چیده شده بود، ولی همواره آنقدر بعد از تمرین گرسنه بودم که آنچه را آماده شده بود فرو می‌دادم، بیان که فکر کنم غذا چطور آنجا آماده است. زمانی در این باره از او پرسیده بودم و کلارا گفته بود وقتی که برود سرایدار به خانه می آید تا برایم غذا بپزد. او باید لباسها را هم شسته باشد، چون لباسهایم را که کاملا مرتب تا شده و روی هم گذاشته شده بود در جلوی اتاق خوابم یافتم. فقط بایستی آنها را اتو می زدم. یک روز از بعد از تمرین شدید، در حالی که مانفرد که گاهی به طور جدی می‌قرید و نگاه می‌کرد، آنقدر زیاد انرژی داشتم که تصمیم گرفتم عادتم را ترک گویم و در تاریکی به غار برگردم و به مرور دوباره ادامه دهم. چنان عجله داشتم به آنجا برسم که فراموش کردم چراغ قوه‌ام را همراه ببرم. شبی ابری بود، ولی با وجود تاریکی کامل در طول راه روی هیچ چیزی سکندری نخور نرفتم. به غار رسیدم و مرور کردم. خاطراتی را تصور کردم و نفس کشیدم که از تمام معلم‌های کاراته هم داشتم و همچنین هر نوع نمایش و مسابقه ای را که در آن شرکت کرده بودم. این کار وقتم را در بیشتر ساعات شب گرفت. ولی وقتی آن را تمام کردم حس کردم کاملا از تعصباتی عاری و پاک شدم که از معلمهایم به عنوان بخشی از تربیتم به ارث برده بودم. روز بعد که هنوز کلارا برنگشته بود کمی دیرتر از وقت معمول به غار رفتم. در راه بازگشت به خانه به عنوان تمرینی دلخواه سعی کردم همان راهی را بروم که هر روز می رفتم. فقط این بار چشمانم را بستم تا تاریکی را مجسم کنم. می خواستم ببینم می توانم بدون سکندری خوردن قدم بزنم یا نه. زیرا به نظرم رسیده بود که خیلی غیر عادی بوده است که شب گذشته تمام راه را تا غار رفتم. بیان که پایم به چیزی بخورد. وقتی با چشم بسته در نور روز راه رفتم چندین بار روی سنگ ها و کنده ها افتادم و پوستم را به طور بدی کبود و مجروح کردم. روی زمین اتاق نشیمن نشسته بودم و روی خراش ها را پانسمان می کردم که کلارا به طور غیر منتظری گام به درون نهاد و با نگاهی تعجب‌آمیز پرسید چه بر سرت آمده است؟ تو و سگ با هم دعوا کرده اید؟ درست در این حالت مانفرد سلانه سلانه وارد اتاق شد. من یقین داشتم که او فهمیده که کلارا چه گفته است. با صدای خشن پارس کرد. گویی به او توهین شده بود. کلارا مقابل او ایستاد. اندکی از کمر خم شد. به طریقی که شاگردان شرقی جلوی استاد خود خم می شود و پیچیده ترین عذرخواهی دو زبانه را به زبان آورد و او گفت بی نهایت متاسفم سینیور که اینطور بی توجه درباره رفتار عادی عاری از خطا و خلق و خوی بی نظیر و مهمتر از همه توجه برتر شما صحبت کردم که شما را اون سینیور انتر سینیورز ال مس ایل سترو انتر تودس اجوز آقایی در میان آقایان و مشهورترین تمام آنان ساخته است. مطلقاً گیج شده بودم. فکر کردم کلارا را در طی سه روز غیبت خیش عقلش را از دست داده است. هرگز نشنیده بودم که او قبلاً اینطور صحبت کند. خواستم بخندم. اما حالت جدی او راه خنده را در گلویم بست. او داشت دوباره سیل عذرخواهی را شروع می کرد که مانفرد خمیازه کشید با بی‌حوصلگی او را نگریست. برگشت و از اتاق بیرون رفت. کلارا روی کاناپه نشست. بدنش از فرط خنده خفه می لرزید. بعد گفت وقتی رنجیده است تنها راه برای اینکه از شرش خلاص شوی این است که با عذرخواهی حوصله‌اش را سر ببری. امیدوار بودم کلارا بگوید که سه روز گذشته کجا بوده است. منتظر لحظه ای بودم که موضوع غیبتش را پیش بکشد. اما این کار را نکرد. به او گفتم وقتی که نبود هر روز مانفرد در غار مرور دوباره به دیدارم می آمد. گویی گاه گاهی آنجا می آید که ببیند روبرا هستم یا نه. دوباره می خواستم کلارا چیزی درباره ماهیت سفرش بگوید. ولی او بدون هیچ تعجبی گفت بله او خیلی دلواپس و بی نهایت نسبت به دیگران با ملاحظه است. و همین علت هم انتظار دارد که دیگران با او همینطور رفتار کنند. و اگر حتی حدس بزند که چنین نیست دیوانه می شود. وقتی در چنین حالتی است به طور مرگباری خطرناک است. یادت می آید شبی را که تقریبا سرت را داشت نیکن موقعی که او را سگ وزق نامیدی؟ می خواستم موضوع را عوض کنم. دوست نداشتم فکر کنم که مانفرد سگی دیوانه است. در طی ماهای گذشته او بیشتر برایم دوستی شده بود و حیوان نبود. او چنان دوستی بود که من از این احساس ناراحتی خلاص نمی شدم که تنها کسی است که حقیقتا مرا می فهمد و صاحب من است. کلارا به یادم آورد. نگفتی چه بلایی سر پاهایت آمده است؟ به او درباره تلاش بیهوده هم گفتم که با چشمان بسته راه رفتم. برای شهر دادم که شب قبل هیچ مشکلی نداشتم و در تاریکی راه رفتم. او به خراشا و ورم پاهایم نگریست و طوری دستی به سرم زد که گویی مانفرد هستم. بعد گفت شب گذشته طرح راه رفتن را نریخته بودی. مصمم بودی به غار بروی. بنابراین پاهایت خود به خود تو را به آنجا برد. امروز بعد از ظهر آگاهانه کوشیدی راه رفتن شب گذشته را تکرار کنی. ولی به طور بدی شکست خوردی، زیرا افکارت راه را گرفت. لحظه ای فکر کرد و بعد افسود، یا شاید به صدای روح گوش ندادی که می توانست تو را سالم راهنمایی کند. وقتی به او گفتم که متوجه هیچ صدایی نشدم، ولی گاهی اوقات در خانه فکر کردم که نجواهای عجیبی را می شنوم، هرچند یقین داشتم که فقط باد بوده که در میان راه روی خالی می وزیده است، لبهایش را با حرکت کودکانه حاکی از بی‌صبری ورچید. کلارا به خشکی به یادم آورد، موافقت کردیم که آنچه را میگوییم تحت لفظی برداشت نکنی، مگر اینکه قبلا بگویم که این کار را بکنی. ضمن خالی کردن انبارت فهرستت را تغییر میدهی. حالا جا برای چیز جدید مثل راه رفتن در تاریکی هست. بنابراین فکر کردم که ممکن است جا برای صدای روح هم باشد. چنان به شدت کوشیدم بفهمم کلارا چه میگوید که بایستی خط به پیشانیم انداخته باشم. کلارا در صندلی محبوب خود نشست و صبورانه شروع به توضیح دادن منظورش کرد. قبل از اینکه به خانه بیایی در فهرست تو چیزی درباره سگ‌ها نبود که بیشتر از سگ هستند. ولی بعد مانفرد را دیدی و ملاقات با او مجبورت کرد این قسمت از فهرستت را اصلاح کنی. دستش رو مثل ایتالیایی ها تکان داد و گفت کاپیسه، فهمیدی؟ ما تو مبهوت پرسیدم، منظورت این است که مانفرد صدای روح است؟ کلارا چنان به شدت خندید که به زحمت میتوانست حرف بزند. منو من کنان گفت نه، این کاملا آن چیزی نیست که منظور من است، بیشتر چیزی تجریدی است. پیشنهاد کرد زیراندازم رو از گنجه بردارم و در حالی که چند مرهم از کابینت برمیداشت گفت بیا به حیات برویم و زیر درخت سایونه بنشینیم. شفق بهترین موقع برای گوش دادن به صدای روح است. زیراندازم را زیر آن درخت بزرگ پهن کردم که پوشیده از میوه‌های سبز هلومانند بود. کلارا با مرهم کبودی پوستم را ماساژ داد. به طور وحشتناکی دردناک بود. ولی کوشیدم تا خود را عقب نکشم. وقتی کار او تمام شد متوجه شدم که بزرگترین ورم تقریبا از بین رفته است. او به عقب و به تنه درخت قطور تکیه داد و شروع کرد. هر چیزی شکلی دارد، ولی به جز شکل بیرونی آگاهی درونی وجود دارد که بر همه چیز حاکم است. این آگاهی خاموش روح است، نیرویی فراگیر و جامع است که خود را به طور متفاوت در چیزهای مختلفی متجلی می سازد. این انرژی با ما ارتباط برقرار می کند. به من گفت که ریلکس کنم و نفس عمیق بکشم، زیرا او می خواهد به من نشان دهد که چگونه شنیدن درونیم را تمرین کنم. او گفت چون این کار با گوشی درونی صورت می پذیرد، پس این همانی است که قادر است دستورات روح را تشخیص دهد. وقتی نفس می کشی به انرژی اجازه می دهی که از گوشهایت جریان یابد. چگونه این کار را بکنم؟ وقتی نفس را بیرون می دهی توجهت را به سوراخ‌های گوشت معطوف و از قصد و تمرکزت استفاده کن تا جریان را هدایت کنی. برای مدتی تلاشم را رهنمون شد. وقتی که مشغول این کار شدم مرا تصحیح کرد و گفت از بینیت نفس را بیرون بده و دهانت را ببند. در حالی که نوک زبانت سقف را لمس می کند بدون صدا نفس را بیرون بده. بعد از چند بار تلاش حس کردم که گوشهایم بامبی صدا کرد و سینوسهایم باز شد. سپس به من توصیه کرد کف دستهایم را به یکدیگر انقدر مالش دهم تا گرم شوند. و آن وقت آن را طوری روی گوشهایم بگذارم که نوک انگشتانم تقریبا پشت سرم را لمس کند. کاری را که گفته بود انجام دادم. کلارا پیشنهاد کرد گوشهایم را با حرکت دایره وار ملایمی ماساژ دهم. بعد در حالی که هنوز دستهایم روی گوشهایم است انگشت اشاره را روی انگشت میانی به حالت متقاطع درآورم و بارها به پشت هر یک از گوشهایم به صورت بشکن زدن از انگشت های اشاره با هماهنگی ضربه بزنم. وقتی با انگشت ضربه زدم صدایی شبیه زنگ خفه‌ای شنیدم که درون سرم تنین انداخت. ضربه زدن را آنطور که آموخته بودم 18 بار تکرار کردم. وقتی دستایم را برداشتم متوجه شدم می توانم به وضوح ظریف‌ترین صداها را در دور و برم بشنوم، در حالی که قد قبلا همه چیز بی تفاوت و گرفته بود. کلارا گفت حالا که گوشهایت پاک شده است شاید بتوانی صدای روح را بشنوی، ولی منتظر صدای فریاد از نوک درخت نباش. آنچه ما صدای روح می نامیم بیشتر احساس است، یا می تواند اندیشه‌ای باشد که ناگهان بامبی در سرت صدا می کند. گاهی اوقات می تواند مثل دلتنگی رفتن به جایی باشد که آدم به طور مبهمی از آن خبر دارد، یا مثل دلتنگی انجام دادن چیزی که آدم از آن اطلاع چندانی ندارد. شاید قدرت تلقین او بود که مرا وادار به شنیدن زمزمه ملایمی در اطرافم کرد. وقتی شروع کردم بیشتر به آن توجه کنم، زمزمه به صدای انسانی مبدل شد که در دور دست حرف می زد. می توانستم صدای خنده واضح زنی را تشخیص دهم و صدای مردی را که با ریتمی قوی می خواند. صداها را طوری شنیدم که گویی باد آنها را به صورت جریانی به سویم می آورد. با دقت گوش دادم تا بفهمم صداها چه می گویند و هرچه بیشتر به باد گوش فرا دادم بیشتر مشعوف شدم. انرژی شادی در درونم مرا از جا پراند. انقدر خوشحال بودم که می خواستم بازی کنم، برقصم و همچون کودکی به اطراف بدوم. بیان که متوجه باشم چه می کنم شروع کردم به آواز خواندن و در حیات همچون بالرینی پریدم و چرخیدم تا آنکه کاملا خودم را خسته کردم. وقتی که سرانجام کنار کلارا نشستم عرق می ریختم، اما عرق جسمانی گواه بر سلامتی نبود، بیشتر به عرق سرد خستگی شباهت داشت. کلارا نیز از فرط خنده به مسخره بازی من از نفس افتاده بود. من با پریدن و جست و خیز کردن در حیات موفق شده بودم از خودم احمقی تمام عیار بسازم. به جهت آنکه توضیح دیگری در این مورد نداشتم گفتم نمیدانم چم شده بود. کلارا با لحنی جدی گفت بگو چه اتفاقی افتاد. وقتی که از فرد شرمندگی رد کردم افزود در غیر این صورت مجبورم تو را همچون موجودی بنگرم که کمی خب عقلش سر جایش نیست، البته اگر بفهمید که منظورم چیست. به او گفتم که تسخیر کننده ترین خنده و آواز را شنیدم و در واقع همین موجب شد که در اطراف برقصم. بعد با نگرانی پرسیدم فکر میکنی دارم دیوانه میشوم؟ اگر به جای تو بودم نگران نمی شدم. ورجه ورجه تو باستاب طبیعی به شنیدن صدای روح بود. او را تصحیح کردم و گفتم یک صدا نبود، یک خروار صدا بود. به مسخره گفت دوباره تو تحت لفظی برداشت کردی؟ میس پرفکت؟ او توضیح داد که تحت لفظی برداشت کردن در شمار اقلام بزرگ فهرست ماست و ما باید مراقب باشیم که از آن دوری جوییم. صدای روح در واقع تجریدی است که به صداها ارتباطی ندارد و با این حال ممکن است گاهی صداهایی بشنویم. گفت که در مورد من چون مانند کاتالوک مومنی بار آمدم، روشم برای آنکه فهرستم را جرح و تعدیل کنم این است که روح را با نوعی فرشته نگهبان مبدل سازم، نوعی مذکر حمایت کننده که مراقب من است. او ادامه داد اما روح نگهبان هیچ کسی نیست، نیروی مجرد است، نه خوب و نه بد، نیرویی که هیچ علاقه‌ای به ما ندارد ولی با این حال به قدرت ما پاسخ می‌گوید، نه به دعاهای ما. متوجه هستی؟ فقط به اقتدار ما. یادت باشد که دفعه بعد که چنین حس کردی برای بخشش دعا کنی. ترسان پرسیدم ولی روح مهربان و بخشنده نیست؟ ولی روح مهربان و بخشنده نیست؟ کلارا گفت که دیر یا زود از تمام پیشپندارهایم در خصوص نیک و بد، ایزد و دین دست خواهم کشید و فقط به مفاهیم فهرستی کاملا جدید فکر خواهم کرد. من که مجهز به سیل آماده شده دلایل منطقی درباره اراده آزاد و وجود شر بودم که در سراسر سالهای تربیت کاتولیکیم آموخته بودم، پرسیدم: منظورت این است که نیک و بد وجود ندارد؟ قبل از آن که بتوانم موردی را ارائه دهم، کلارا گفت: این همان چیز جایی است که من و مصاحبانم متمایز از قانون تثبیت شده هستیم. به تو گفتم که برای ما آزادی به معنای آزاد بودن از بشر بودن است و این شامل ایزد، نیک و بد، مقدسان باکره مقدس و روح قدوس هم می شود. معتقدیم فهرستی غیر بشری تنها امکان آزادی برای موجودات انسانی است. اگر انبارها پر از آرزوها، احساسات، عقاید و اشیای فهرست بشری باقی بماند، در آن صورت آزادی ما کجاست؟ می فهمی منظورم چیست؟ حرف او را فهمیدم، ولی نه آنچنان واضح که دلم می‌خواست. قدری برای اینکه هنوز در برابر این اندیشه مقاومت می‌کردم که بشر بودن را ترک گویم و همچنین به این دلیل که هنوز تمام پیشپندارهای دینی را مرور نکرده بودم که نظام ترتیبی کاتولیکی به من داده بود، همچنین عادت داشتم به هیچ چیزی که مستقیماً به من مربوط نباشد فکر نکنم. وقتی کوشیدم عیوبی در استدلال وی بیاورم، کلارا با ضربه ملایمی که به دنده هایم زد، مرا از تفکرات روحیم به در آورد. گفت که به من تمرین دیگری برای متوقف ساختن افکار و حس کردن خطوط انرژی نشان خواهد داد. در غیر این صورت همان کاری را خواهم کرد که همیشه کردم. مجذوب اندیشه خودم شدم. گفت که چهار زانو بنشینم و در حالی که نفس می کشم به طرفی خم شوم. ابتدا به طرف راست و بعد به طرف چپ و حس کنم که چگونه توسط خطی افقی کشیده می شوم که از گوشهایم امتداد می یابد. او گفت شگفت آن که این خط با حرکت بدن به نوسان در نمی آید، بلکه کاملا افقی میماند و این یکی از اسراری است که او و رفقایش کشف کردند. او توضیح داد خم شدن بدین شیوه آگاهی ما را که معمولا همواره به طرف جلو جهت یافته است به طرف این حرکت میدهد. آنگاه به من دستور داد بجوم و سه بار بزاقم را قورت بدهم تا عضلات فک شل شود. من در حالی که با صدا قورت می دادم پرسیدم: این چه کار می کند؟ او با خنده گفت: جویدن و قورت دادن قسمتی از انرژی را که بر سر جای دارد که در سر جای دارد به شکم می آورد و به دین وسیله از بار مغز می کاهد. برای تو بهتر از اغلب این کار را انجام دهی. می خواستم بلند شوم و راه بروم، زیرا پاهایم خواب رفته بود، ولی کلارا خواست که مدت بیشتری نشسته بمانم و این تمرین را انجام دهم. به هر دو سو خم شدم و تا جایی که می توانستم کوشیدم تا این خط مبهم افقی را احساس کنم، اما نتوانستم. به هر حال موفق شدم سیل افکارم را متوقف کنم. شاید ساعتی سپری شد که در سکوت کامل و بدون هیچ گونه فکری نشستم. در اطراف من صدای جیرجیرک ها را می شنیدم که جیرجیر می کردند و برگ ها را که خشخش می کردند، ولی باد صدای دیگری را به همراه نمی آورد. لحظه ای به صدای پارس مانفرد گوش دادم که از اتاقش در آن طرف حیاط می آمد. سپس گویی فرمانی خاموش صادر شد و افکار دوباره به ذهنم هجوم آورد. من از غیبت کامل آنها آگاه شدم و اینکه سکوت مطلق چقدر مسالمت آمیز است. حرکات نارام بدنم بایستی به کلارا نشانهی داده باشد، زیرا او دوباره شروع به صحبت کرد. صدای روح از هیچ جایی نمی آید، از اعماق سکوت، از قلمرو ناموجود می آید. صدا فقط زمانی می تواند شنیده شود که ما کاملا آرام و متعادل باشیم. او توضیح داد دو نیروی متضاد مؤنث و مذکر، مثبت و منفی، روشن و تیره که ما را حرکت می دهد، باید طوری به حالت تعادل نگاه داشته شود که در انرژی که ما را احاطه کرده است شکافی ایجاد شود. شکافی که آگاهی ما بتواند از میان آن بلغزد. روح خود را از طریق این شکاف در انرژی متجلی می سازد که ما را در بر گرفته است. او ادامه داد: آنچه در پی آن هستیم تعادل است، ولی تعادل صرفاً به معنای مقدار مساوی از هر نیرو نیست، بلکه همچنین بدین معناست که وقتی مقادیر مساوی می شود، ترکیب جدید و متعادل نیروی حرکت آنی را به دست می آورد. خود به خود شروع به حرکت می کند. کلارا در تاریکی چهرم را به منظور نشانه فهمیدن جستجو می کرد. چیزی نیافت و به طعنه گفت: ما آنقدر هم باهوش نیستیم. هستیم؟ حس کردم تمام بدنم با اظهار نظر او تنیده می شود. به او گفتم که در تمام عمرم هیچ کس مرا متهم به باهوش نبودن نکرده است. والدینم و معلمانم همواره مرا به دلیل اینکه یکی از باهوشترین شاگردان در کلاس بودم ستودند. وقتی مسئله به گرفتن گواهی مربوط می شد، از فرط یادگیری خودم را مریض می کردم تا مطمئن شوم نمره بهتری از برادرانم می گیرم. کلارا آهی کشید و صبورانه به اظهارات طولانیم درباره گوهوشم گوش داد. اما قبل از آنکه تمام دلایلم را به کار برم تا او را متقاعد کنم که اشتباه می کند، اعتراف کرد: بله، تو باهوشی، اما تمام آنچه گفتید به دنیای زندگی روزمره مربوط می شود. حتی بیشتر از باهوش، اهل مطالعه، سخت گوش و زیرکی، قبول نداری؟ بایستی به خاطر خودم هم که شده با او موافقت می کردم، زیرا استدلالم به من می گفت اگر حقیقتاً آنقدر که ادعا داشتم باهوش بودم، از فرط مطالعه خودم را هلاک نمی کردم. کلارا توضیح داد: برای اینکه در دنیای من باهوش باشی باید بتوانی تمرکز کنی. توجهت را به هر چیز واقعی و نیز چیزهای تجریدی معطوف کنی. کلارا، از چه نوع تجلیات تجریدی حرف میزنی؟ شکافی در میانه انرژی اطراف ما تجلی تجریدی است، اما انتظار نداشته باش که آن را حس کنی یا ببینی. همانطور که دنیای واقعی را حس میکنی و میبینی، چیز دیگری روی میدهد. کلارا تاکید کرد برای آنکه توجه خود را بر هر گونه مظهر مجردی ثابت نگاه داریم، بایستی شناخته را با نشناخته در ادغامی خودانگیخته یکی کنیم. بدینسان می توانیم عقلمان را به کار گیریم و همزمان نیز نسبت به آن بی ادعا باشیم. سپس به من گفت: برخیزم و راه بروم. او گفت: حالا که تاریک است، سعی کن بی آنکه زمین را نگاه کنی راه بروی، نبه آن تمرینی آگاهانه، نه به عنوان تمرینی آگاهانه، بلکه به مسابقه بیعملی ساحری. میخواستم از او بپرسم منظورش از بیعملی ساحری چیست، ولی متوجه شدم که اگر او این کار را بکند، آگاهانه درباره توضیحش فکر خواهم کرد و عملم را با این مفهوم جدید میسنجم. حتی اگر منظورش را به درستی نفهمم، به هر حال به یاد آوردم که او را از اصطلاح بیعملی قبلا هم استفاده کرده است و با وجود اکراهم در پرسش، هنوز میکوشیدم به یاد آورم که او در این باره چه گفته بود. دانش برای من حتی اگر کم و ناقص بود، بهتر از هیچ بود، چون همواره به من حس تسلط می داد. در حالی که بیدانشی موجب می شد حس کنم کاملا آسیب پذیرم، کلارا که ظاهراً از نیاز من به توضیح آگاه بود ادامه داد: بیعملی اصطلاحی است که ما آن را از سنت ساحری خود داریم. به تمام چیزهایی مربوط می شود که شامل فهرستی از اجبارها به ما داده شده است. نمی شود وقتی تمام اقلام فهرست اجباری رو خود را به کار گیریم عمل می کنیم. هر چیزی که قسمتی از آن فهرست نیست بی عملی است. هر مقدار آرامشی که به آن دست نیافته بودم، با حرفایی که او هم اکنون زد به طور غیر منتظری از هم پاشید. تقاضا کردم: کلارا، وقتی به سنتت به عنوان ساحری اشاره می کنی منظورت چیست؟ او به من پاسخ درستی نداد، ولی ضمن این که می خندید گفت: تایشا، اگر که بخواهی همه چیز را بفهمی، جای تعجب نیست که گوشهایت اینقدر دراز است. به او خیره شدم و منتظر پاسخش ماندم. سرانجام گفت: حالا در این مورد چیزی به تو نخواهم گفت، اما چون مطلب درس کرده است، بگذار فقط بگویم که هنر آزادی حاصل قصد ساحران است. از چه نوع ساحرانی حرف میزنی؟ مردمانی که اینجا در مکزیک بودند و هنوز هم هستند، مردمانی که نگران پرسش‌های نهایی‌اند، خانواده جادویی‌ام و من آنها را ساحران می‌نامم. تمام عقایدی را که به تو می‌آموزم از آنها به ارث بردم. تو درباره مرور دوباره می‌دانی. بی‌عملی یکی دیگر از این عقاید است. اما کلارا، این مردم چه کسانی هستند؟ به من اطمینان داد و گفت به زودی همه چیز را درباره آنها خواهی دانست. برای حالا بهتر است که یکی از بیعملی‌هایشان را تمرین کنیم. او گفت که برای مثال بیعملی در این لحظه خاص این است که خود را مجبور کنیم بیچون و چرا به روح اعتماد کنیم و از ذهن حسابگرم دست بردارم و به من هشدار داد فقط وقتی که نیروهای مثبت و منفی تو در هماهنگی کاملاً قادر خواهی بود شکاف را در انرژی اطراف خودت حس کنی یا ببینی و یا با چشمان بسته راه بروی و از موفقیت آن مطمئن باشی. چند نفس عمیق کشیدم و شروع به راه رفتن کردم. به اطراف نگاه نمی کردم اما دستهایم را در جلو دراز کرده بودم تا به چیزی برخورد نکنم. مدتی تلو تلو خوردم و یک بار هم داشتم روی گلدان گیاهی می افتادم و اگر کلارا دستم را نگرفته بود روی آن افتاده بودم. به تدریج کمتر و کمتر تلو تلو خوردم تا دیگر در صاف راه رفتن مشکلی نداشتم. طوری بود که گویی پاهای من هم می توانست همه چیز را در حیات به وضوح ببیند و دقیقا می دانست کجا قدم بگذارد و کجا قدم نگذارد.